تراکه 133 صفحه 413. 5. وثنیت سابعه. وثنیت بت پرستی، هرچند اقسام گوناگون آن به یک اصل برمیگردد و آن عبارت است از شفیع گرفتن به درگاه خدا و پرستش بت و مجسمه آن شفیع، و شاید این مسلک چند بار سراسر عالم بشری را گرفته باشد، همچنان که قرآن کریم از امتهای مختلفی آن را حکایت می کند. از امت نوح و ابراهیم و موسی علیهم السلام، الا اینکه اختلاف مذاهب و گروندگان به این مسلک آنقدر سلیقه ها و هوا و هوس ها و خرافات را در آن راه دادند که امروز برای یک متتبع محال و یا نزدیک به محال است که آمار آن مذاهب را به دست بیاورد، و بیشتر آن مذاهب مبنی بر اساس استوار و ثابت و قواعدی نظم یافته و با هم سازگار نیستند. تنها مذهبی که از مذاهب بت پرستی میتوان گفت تا اندازه‌ای انتظام یافته و اصول و فروعش با هم سازگار است، مذهب سابعه و وثنیت برهمی ها و بودایی هاست. اما وثنیت سابعه بر این اساس مبتنی شده که میگویند بین کون و فساد و حوادثی که در زمین رخ میدهد با عالم بالا، مثلا با حرکت اجرام فلکی چون خورشید و ماه و عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل، رابطه‌ای وجود دارد و به عبارت دیگر اجرام فلکی و روحانیاتی که متعلق به آنهاست این نظام محسوس و مشهود عالم اراضی را تدبیر می‌کنند و هر یک از آنها با یکی از حوادث زمین ارتباط دارد که علم نجوم بیانگر ارتباط هر حادثه‌ای با جرمی از اجرام سماوی است و این حوادث هر زمان که دور فلک تجدید شود از نو شروع می شود. حوادث دور گذشته را که در هر قطعه از زمین داشت دوباره بروز می دهد و این جریان همواره تجدید می شود بدون اینکه به جایی و زمانی منتهی و متوقف گردد. پس در حقیقت اجرام فلکی و روحانیات آنها واسطه هایی هستند بین خدای سبحان و بین این عالم مشهود، و ما اگر آنها را عبادت کنیم آنها ما را به خدای تعالی نزدیک می کنند. به همین جهت ما ناگزیریم از اینکه برای آن روحانیات مجسمه و بتی بسازیم و آنها را عبادت کنیم تا خدا را عبادت کرده باشیم، چون نه خدا دیدنی است و نه آن روحانیات. مورخین خاطر نشان کرده اند که اولین کسی که اساس بت پرستی سابعه را بنیان نهاد و اصول و فروع آن را تهذیب کرد یوزاسف منجم بود که در سرزمین هند در زمان سلطنت طهمورث پادشاه ایران ظهور کرد و مردم را به سوی مذهب سابعه دعوت نمود و خلقی انبوه به او گرویدند و مذهبش در اقطار زمین، یعنی در روم و یونان و بابل و دیگر سرزمین ها شیوع پیدا کرد و برای مراسم عبادت معبدها و هیکلهایی ساخته شد که در آنها بت‌هایی نصب شد که هر بتی مربوط به ستاره‌ای بود و احکام و شرایع تشریع شد و ذبیحه‌ها و قربانی‌هایی رسم شد که متصدی این هیکلها همان کاهنان معروف بودند و چه بسا به این مذهب نسبت داده باشند که گاهی انسان‌ها را نیز قربانی می‌کردند. این طایفه خدای تعالی را تنها در الوهیت واحد و یگانه می دانند، نه در عبادت، و او را منزه از هر نقص و قبیحی می دانند و وقتی او را توصیف می کنند در همه اوصاف به نفی توصیف می کنند نه به اثبات. مثلا نمی گویند خدا عالم و قادر و حی است، بلکه می گویند خدا جاهل و عاجز نیست و نمی میرد و ظلم و جور نمی کند، و این صفات سلبی را به طور مجاز اسماء حسنا می نامند و آن صفات را اسم حقیقی نمی دانند. و ما در سابق آنجا که آیه شریفه یه ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین پاورقی یکم را تفسیر می کردیم، یعنی در جلد اول این کتاب مقداری از تاریخ وثنیت سابعه را نقل کردیم. پاورقی یک، سوره بقره آیه 62. ادامه متن. 6. وثنیت برهمیه. برهمیه همانطور که در سابق گفتیم یکی از مذاهب اصلی و ریشه‌دار وثنیت است و شاید بتوان گفت که قدیمترین مذهب وثنیت در بین مردم است. برای اینکه تمدن هندی از قدیمترین تمدن بشری است، آنقدر قدیمی است که آغاز آن به طور تحقیق معلوم نشده و آغاز تاریخ وثنیت هندی نیز معلوم نگشته. چیزی که هست این است که بعضی پاورقی یکم از مورخین مانند مسعودی و غیره او گفتند که کلمه برهمن نام اولین پادشاه هند است که بلاد هند را آباد کرد و قوانینی مدنی در آنجا تأسیس نمود و عدل و داد را در بین اهل هند بگسترانید و شاید مذهب برهمیه بعد از آن پادشاه به نام او نامیده شد، چون بسیاری از امم گذشته ملوک و بزرگان قوم خود را می پرستیدند، چون معتقد بودند که از ناحیه غیب دارای سلطنت و سطوت شدند و لاهوت در آنها به نوعی ظهور کرده. مؤید این مطلب هم این است که از ظاهر کتاب ویدا که کتاب مقدس آنان است برمی آید که این کتاب مجموع چند رساله و چند مقاله مختلفی است که هر قسمت از آن را یکی از رجال دینی بسیار قدیم ایشان نوشته و بعدها به این مردم به ارث رسیده و همه آنها را جمع کرده و به نام کتاب ویدا گرد آوردند، کتابی که اشاره می کند به دینی که برای خود نظامی دارد. علمای سانسکریت نیز به این معنا تصریح کردند و لازمه این حرف این است که برهمیه نیز مانند سایر مذاهب وثنیت از مشتی افکار عامیانه و بی‌ارزش آغاز شده باشد و آنگاه در طول زمان تحولات و تطوراتی در مراحل تکامل به خود گرفته و در آخر بهره ای از کمال را دارا شده باشد. پاورقی یک، مروج الذهب، جلد یک، صفحه 91 تا 93. ادامه متن. بوستانی در کتاب دائرة المعارف در این باره بیانی دارد که خلاصه آن از نظر خواننده می گذرد. کلمه برهم به فتحه با و را و سکون ها و میم و یا به فتحه با و سکون را و فتحه ها و سکون را و میم در نزد هندی ها نام اولین و بزرگترین معبود است و این معبود نزد هندی ها اصل و منشأ تمامی موجودات است و خود موجودی است واحد و تغییر ناپذیر و غیر قابل درک، موجودی است ازلی و مطلق که سابق بر تمامی مخلوقات عالم است و همه مخلوقات عالم را یک جا به مجرد اراده اش و به فرمان عوم یعنی کن باش آفریده و حکایت برهم از همه جهات شبیه است به حکایت ایبوزه و هیچ فرقی بین آن دو نیست مگر در نام و صفات و بسیار می شود که کلمه برهم را نام اغنوم های سگانه که سالوس هندی ها از آن سه تعلیف شده و یا به تعبیر دیگر برهما و وشنو و سیوا از آن ترکیب یافته قرار می دهند و پرستندگان برهم را برهمیون و یا براهمه می نامند. و اما کلمه برهما به معنای همان برهم معبود هندی هاست، البته در بعضی از حالاتش یعنی در زمانی که به کار خود مشغول شد به دلیل زیاد شدن الف در آخرش که این از اصطلاحات آنهاست، پس به اصطلاح هنود برهم و برهما به یک معناست و آن عبارت است از آفریدگار جهان که قبل از آفریدن نامش برهم و بعد از دست به کار خلقت شدن نامش برهما است و این برهما همان اغنوم اول از سالوس هندی است، به این معنا که برهم در سه اغنوم ظهور می کند، هر بار در یک اغنوم. پس اغنوم اول که برهم برای اولین بار در آن ظهور کرده نامش برهما است و اغنوم دوم نامش وشنو است و اغنوم سوم نامش سیوا است. پس همین که برهما خواست دست به کار خلقت شود، مدتی طولانی بر روی سدره‌ای که در زبان هندی به آن کمالا و در زبان سانسکریت بدما گویند بنشست و از هر سو نظر می کرد. برهما که خود 4 سر و 8 چشم داشت، هرچه نظر کرد جز فضایی بسیار وسیع و ظلمانی و مالامال از آب ندید. از آن فضای تاریک دهشت زده شد و نتوانست سر آن را ریشه یابی کند. به ناچار ساکت و لال غرق در تفکر گشت.